داریم به دقایق پایانی برنامه نزدیک میشیم، با ما همراه باشید.
شنوندگان عزیز سلام و عرض و ادب و احترام دارم، آرزوی موفقیت برای همگی دارم. من سید حسین الوانکار، مدیر عامل شرکت تعاونی تهیه و توزیع مصالح فروشان تهران، خدمتتون عرض بکنم که قیمت سیمان پاکتی تیپ 2 درب واحد سنفی، واحدهای سنفی، حدود هر کیسه 115,000 تومانه. قیمت سیمان پاکتی پوزولان در به واحد سنفی حدود هر کیسه 90,000 تومان. پاکت تیپ 5 حدود هر کیسه 100,000 تومان. سیمان فله تیپ 2 تونی 2,000,000 تومان. اینها همه عرض میکنم در به واحد سنفی هستش. سیمان سفید بنوید 40 کیلویی کیسه 130,000 تا 140,000 تومان هستش. بعد گچ کیسه 25 کیلویی ساوه در واحد سنفی هر کیسه 23,500 تا 24,000 تومان هستش. البته اینم خدمت رو عرض کنم که در بافت شهری کامیون ها به حالت روزرو و شبرو تقسیم میشن. و نکته قابل توجه دیگه این که قیمت هزینه حمل ها حدود یک ماه پیش افزایش پیدا کرده. سیمان هم در شرکت بورس کالا این هفته ارزش به شرکت تعاونی افزایش پیدا کرده. ولی نکته دیگه ای که لازم هست خدمتون عرض بکنم، این مسئله مدیریت انرژی روی استمرار تولید کارخانجات اثرگذار بوده، مسئله برق. و بدیهیه که این وقتی در بورس عرضه کاهش پیدا میکنه، این باعث میشه که قیمت ها افزایش پیدا کنه. این یه امر مسلمی بوده. اگر امری باشه در خدمتتون هستم.
بله، قیمت‌های چند تا از مسائل ساختمانی رو با هم دیگه شنیدیم و در ادامه چند تا از تلفن‌های شما رو می‌شنویم.
سلام بر همه عوامل رادیو اقتصاد که چقدر واقعا فکر مردم برنامه‌تون یه طوری که واقعا حرف مردم میشه. بازنشسته‌ها سابق یه آلوده کی بود دلخه داشتن از قبل خدمه، الان دیگه انقدر ضعیف شده که وقتی بازنشسته شدن تازه مستاجری و با ماشین کار کردن و شغل دوباره و اینا شروع میشه. وای باره که مسکنم نباشه. الان حدودا 23 ساله از یه تعاونی مسکن موقعیتی هنوز تحویل ندادم. من نمیدونم این تعهدات، این تعاونی ها، این برنامه ها کی باید پیگیری کنه.
باید حکومت به تمام پرسنلش در ایران حداقل یکی 200 متر زمین بده رایگان، اونم اول استخدامش، که لااقل قبل از مرگش یک خونه 70 متری داشته باشه. کارمندی که 10 تومن بازنشسته تو تهران میگیره، 14 تومن باید اجاره خونه تو کهریز تو شوش بده. این میتونه چی میشه؟ ما باید همه حواسمون، همه امیدمون بی باشه که فردا چی بخوریم. از ریشه باید مشکل رو حل کنیم. راهکارش هم اینه به تمام مردم ایران که خونه ندارن، اول استخدامشون تو هر جای ایران هستن، تو شهرشون 200 متر 300 متر زمین منابع طبیعی، زمینی که اجازه ساخت داشته باشن، بدن یا عرضه داره میسازه یا میفروشه، با اون میره خونه رهن میکنه.
بله، چند تا از تلفن ها رو شنیدیم و یکی از پیشنهادهای خوبی که حالا یکی از شنوندگان برنامه داشتن راجع بحث واگذاری زمین، ما توی برنامه هفتم توسعه که انشالله از امسال شروع میشه طی 5 سال آینده قرار هست به محدوده شهر روستا توی کشور حدود 20-25% افزایش پیدا بکنه و اون موضوع که اشاره شد بحث واگذاری زمین جزء اولویت‌های آتی برنامه هفتم توسعه توی کشور خواهد بود که انشالله ما شاهد باشیم که این اتفاق خیلی زود به ثمر بشینه. ما دیگه به لحظات پایانی برنامه رسیدیم. فراموش نکنید که هر هفته سه‌شنبه‌ها ساعت 10 صبح این برنامه رو با هم دیگه بشنویم. در خدمتتون هستم تا دیدار بعد. خدا نگهدار.
اول ایمنی. پنجشنبه 19 مرداد 1402، تهران، محله مسعودیه، کارگاه تراشکاری. از وقتی بابک به دنیا اومد پدرش خیلی بهش وابسته شده بود و مدام براش دلبری میکرد. بابک 5 ساله شده بود، خیلی قشنگ صحبت میکرد و مثل آدمای بزرگ رفتار میکرد. بابک خیلی وقتا به باباش میگفت منم ببر سر کارت. پدرش آقا مصطفی هم چند باری بهش قول داد که یه روز میبرمت سر کار پیش خودم. مصطفی تراشکار بود و یه کارگاه تراشکاری سمت مسعودیه داشت. پنجشنبه از راه رسید و مصطفی تصمیم میگیره بابک رو ببره کارگاه تراشکاری. 3 روز قبل، دوشنبه 16 مرداد 1402، مصطفی سفارش مشتری رو تحویل میده و سفارش جدیدی نداشته و به همین خاطر به شاگردش آقا رحمان میگه برو یه مقداری اسید بخر تا قطعات دستگاه رو سرویس کنیم. 1-2 روز قطعات دستگاه ها رو سرویس کردن و یه دستی هم به سر و گوش کارگاه کشیدن. مصطفی به رحمان میگه وسایل اضافه رو جمع و جور کن و اگه لازم نمیشه بریز دور. یه مقدار اسید اضافه اومده بود که رحمان میریزه داخل یه ظرف نوشابه تا جای کمتری بگیره و میذاره زیر پنجره مغازه. مصطفی به همراه پسر 5 سالش بابک صبح میان کارگاه. اول صبحی بابک که اولین بار اومده محل کار پدرش کلی ذوق کرده بود و میره کارگاه های کناری و دوستای پدرش رو میبینه و خلاصه کلی دوروبر شلوغ شده بود. مصطفی دست بابک رو میگیره و برمیگردن کارگاه خودشون. میره یه پاکت شیر کاکائو میگیره و با نون و پنیر و گردویی که از خونه آورده بودن پدر و پسری با آقا رحمان میشینن یه صبحونه میخورن. بعدش مصطفی و رحمان میرن سراغ کارشون و سرگرم دستگاه میشن و بابک هم میشینه روی صندلی و با گوشی مصطفی بازی میکنه. ساعت 11، کارگاه تراشکاری مصطفی. مصطفی درگیر کار بود که بابک چند بار اومد سمتش و گفت بابایی تشنمه. مصطفی گفت بابا جون صبر کن، دستمون کثیفه، الان میام بهت آب میدم. بابک برگشت و معلوم نیست چه اتفاقی افتاد که میره کنار پنجره که چند تا ظرف و شیشه اونجا قرار داشته. یه شیشه نوشابه توجهش رو احتمالاً جلب میکنه و شاید خیلی تشنگی بهش غلبه کرده بود که اون شیشه نوشابه رو بر میداره و درش رو باز میکنه و
بابک شیشه اسیدو برداشته بود و خورده بود. از شدت سوزش شدن شیشه اسید از دستش میفته. یه فریادی زدش که من تمام بدنم لرزید. سریع رفتیم و بغلش کردیم. کم کم از شدت سوزش و درد از حال رفت. آقا مصطفی به سر صورتش میزد، منم روی صورت بابای گاوه سرد میگفتم. دیگه بعدش هم سوار ماشین شدیم و رفتیم بیمارستان.
Thank you.
در نهایت پس از دو روز خیلی دردناک، ماتم وارد زندگی مصطفی میشه و بابک برای همیشه دنیا رو وداع میکنه. برای این پرونده نتونستیم از خانواده محترم ایشون مصاحبه‌ای بگیریم و شرایط خیلی سختی رو دارن پشت سر میگذارن.
به نام خدا. سلام و عرض احترام دارم به شما شنونده های عزیز رادیو اقتصاد و برنامه اول ایمنی. امیدوارم خوب و سلامت باشید. من امیر ثابت محمدی، مدرس دانشگاه در حوزه ایمنی و سلامت شغلی، امروز هم در خدمت شما هستم با بررسی پرونده دیگه از سلسله حوادث ناشی از کار. از طریق سامانه پیامکی 30,036,37 موضوعات شما رو دریافت میکنیم. پرونده امروز یکی از همین موضوعاتی بود که بر اساس مصاحبه با عوامل و شاهدین حادثه تولید شد. پرونده امروز حاوی چند نکته هست. نکته اول این که در محیط کار شاهد دستگاه‌های برقی، تجهیزات خطرناک و محیط‌های ناایمن هستیم. محیط کار محل بازی برای بچه‌ها نیست. محیط کار محلی برای نگهداری یا کنجکاوی بچه‌ها نیست که به خاطر مهر و محبت یا شوق و ذوق بچه رو وارد این محیط کنیم. در محیط کار یه سری از تجهیزات و وسایل هستن که حتی همکارانی به غیر از متصدی مربوطه بهش آشنایی ندارن. مثلا قطعه‌ای، وسیله‌ای یا ماده‌ای روی میز کار هست که من متصدی بهش آشنایی دارم، اما همکارانم شناختی ازشون ندارن. بعد اون وقت چطور انتظار داریم که یک غریبه، اونم یک بچه، از این وسایل شناختی داشته باشه؟ یک کارگاهی مثل کارگاه تراشکاری که سر تا سر محیط ناامنی برای بچه هست، تبدیل شد به یک فضایی برای مرگ یک کودک 5 ساله. اما نکته دوم اینه که برای مواد شیمیایی حتما باید قوانین و الزامات ایمنی رو رعایت کنیم. سیستم GHS یک سیستم هماهنگ جهانی است که توصیه هایی داره برای برچسب زنی مواد شیمیایی. یادمون باشه به هیچ وجه نباید مواد شیمیایی رو در ظروف متفرقه نگهداری کنیم. اگر به صورت فعله مادهی خریداری شده و قصد داریم به ظروف کوچکتر انتقالش بدیم، حتما برای ظروف کوچکتر برچسب STS یا سیفی دیتاشیت که میشه برگه اطلاعات ایمنی اون ماده شیمیایی رو نصب کنیم که همه بدونن داخل این ظرف چه ماده‌ای هست.
STS یا برگه اطلاعات ایمنی حاوی نکات و اطلاعاتی در خصوص مواد شیمیایی، مثلا اینکه کاربرد این ماده شیمیایی چیه، برای انسان چه خطراتی داره، خطراتی برای سیستم تنفسی، گوارش، چشم یا پوست. بعد میگه اگه به نحوی با این ماده مواجهه برقرار شد، کمک‌های اولیه برای نجات فرد چیه. مثلا اگه ماده به صورت ناخواسته جذب سیستم گوارش فرد شد، باید فرد رو وادار به برگردوندن مواد غذایی و محتوای معدهش کنیم، یا اینکه آب و شیر بنوشه، یا یه زمانی ممکنه بهش آنتیدوت بدیم، یا همون پادزهرایی که برای بعضی از مسمومیت ها میشه ازشون کمک بگیریم، یا اگه با چشم مواجهه برقرار شد چه اقدامی رو بلافاصله انجام بدیم. این برگه ها دیگه چه کاربردی داره در خصوص ملاحظات زیست محیطی؟ اگه محدودیتی برای دفع پسمان داشته باشه در اختیارمون قرار میده. میگه تو چه فضاهایی باید نگهداریش کنیم و مثلا شیوه حملش به چه صورت باشه و یه سری اطلاعات دیگه.
خیلی موارد دیده شده که داخل ظرف الکل اسید ریخته شده، داخل ظرف الکل استون ریخته شده، داخل ظرف شیشه پاکن تینر ریخته شده و خیلی رفتارهای خطای این چنینی. موارد خطرناک بارها هم مشاهده شده این هست که داخل بطری های نوشابه یا آب معدنی مواد شیمیایی نگهداری میشه. این فقط محدود به صنایع و کارخانجات نیست، در کارگاه و فضاهای کاری خانگی هم وجود داره. در منازل هم بعضن میبینیم که چنین اتفاقی میفته و مخصوصا در محیط منزل که بسیار مستعد مواجهه سایر افراد خانواده هست، مواردی بوده که خانم خونه یک ماده شیمیایی رو داخل بطری نوشابه ریخته و توسط افراد خانواده استفاده شده و حادثه آفرین شده. اما نکته سوم اینه که ظروف مواد شیمیایی هر جایی نگهداری نمیشن. در صنایع و کارخانجات باید فضایی یا انباری داشته باشیم به عنوان انبار مواد شیمیایی که تمام مواد شیمیایی رو در این انبار نگهداری کنیم. در کارگاهی کوچکتر هم باید مواد شیمیایی رو در یک محفظه ایمن و کاملا دور از دسترس افراد نگهداری کنیم. و نکته آخر این هست که به هیچ وجه کودکان رو به محیط کار وارد نکنیم. اطرافمون در محیط کار حاوی تجهیزات و وسایلی هست که هر کدوم میتونه حادثه ساز باشه برای کودکان. ببینید حتی وزارت کار برای حداقل سن شاغل هم قانون تعیین کرده. بشنویم از کلام وکیل پایه یک دادگستری.
ماده 79 قانون کار اشاره میکنه که به کار گماردن افراد کمتر از 15 سال تمام ممنوع است. ماده 84 این قانون اشاره داره که در مشاغل و کارهایی که به علت ماهیتش برای سلامتی یا اخلاق کارآموزان و نوجوانان زیان‌آور هست، حداقل سن کار 18 سال تمام هست. پس حتما در حضور افراد متفرقه، مخصوصا در سنین نوجوانی و کمتر از آن، تأمل داشته باشیم.
و اما سخن پایانی. یادمون باشه مواد شیمیایی در هر جای نگهداری نمیشه. در صنایع بزرگ مواد شیمیایی در انبارهای مخصوص نگهداری میشن و در کارگاه کوچکتر هم باید فضایی براشون در نظر بگیریم که غیر قابل دسترس برای دیگران باشه. و نکته آخر هم استفاده از ظروف مناسب برای نگهداری مواد شیمیایی هست که احتمال خطا رو به صفر نزدیک کنه. شعار ما اول ایمنی و باز هم ایمنی. سپاس از اینکه ما رو شنیدید. لطفاً موضوعات خودتون رو از طریق سامانه پیامکی 30036-37 با ما در میون بگذارید. در این مسیر اگر به راهنمایی و مشاوره‌ای نیاز داشتید حتما کمکتون خواهیم کرد. تا برنامه دیگه و سلامی دوباره، همتون رو به خدای بزرگ می سپارم. روز و روزگارتان ایمن و همراه با سلامتی. خدا نگهدار.
انتظار دقیقه هایی را می کشم
انتظار دقیقه هایی را می کشم
که زمین بیقرار باران را
باران انتظار را شیرین
باران انتظار را شیرین می کند
باران قرار می دهد بیقراری
باران قرار می دهد بیقراری انسان را
آنسان که به تماشا نشستی
آنسان که به تماشا نشستی و چشمت حول محور دلت طواف می کند کعبه جانت را
قرار
جانانه تماشایت می کنم نازنین خدای مهربان من
قرار
والحمد لله الذي لم يدق الشاحب اكسام ولا غلزا
بوی گل می شتفد در هوای دل بارانی من و سحر پنجره زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر دست گل روی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس می نشیند به نماز
بسم الله الرحمن الرحیم به نام خدای عاشق و مهربان و قدرتمند سلام و درود به شما لطفاً همراهیتون رو از ما دریغ نفرمایید
دل روشنی دارم این صدایم کن از هر کجا میتوان صدا کن مرا از صدفهای سرشار باران صدا کن مرا از گلوگاه سبز شکفتن صدایم کن از خلوت خاطرات پرستو در چشم انداز هر کجای طبیعت تو را میبینم در چشم در روح در دریا، در گل، در درخت، در جنگل، در دره، در دشت، در کوه با این همه هنوز در جمعه را که تمامی عشقی در یک کجا
یا ربی یا ربی
روشنی دارم این عشق صدایم کن از بارش بید مجنون صدایم کن از ذهن زاینده ابر مرا زنده کن زیر آوار باران مرا تازه کن در نفسهای بارآور بعد مرا پل بزن تا سحر تا سبدهای بارآور باغ تو را میشناسم من
حالا که بیداریم میفهمیم این لحظه ها لحظه های خواب نبوده این لحظه ها لحظه های خواب نیست بسته بودن چشم ها در این دقایق
یعنی از دست دادن خیلی از فیضها. خوبهای عالم دست چین شده ها و نظر کرده های خدا در این لحظه ها بیدارن، دستی به کتاب دارن و دستی به تسبیح، لبهاشون نام خدا رو زمزمه میکنه، دلهاشون یاد خدا رو در آغوش گرفته. در قیام و قنوت و رکوع و سجود چه زیباست عشق ورزی با حضرت محبوب. بیا همراهشون بشیم.
عطر حضور روشن باران گرفتم، با یاد مهربان تو من جان گرفتم،
با یاد مهربان تو من جان گرفتم.
کسی که علاقه به خدا محبت داشته باشه میگه میشه معصیت بکنه.
نماز جسمی دارد و روحی، به این توجه باید بشه، یعنی تک تک ما، خود من و دیگران باید به این توجه کنیم. نماز قالبی دارد و مضمونی، جسمی دارد و روحی. مواظب باشیم جسم نماز از روح نماز خالی نمانه. نمیگیم جسم بی روح نماز هیچ اثری نداره، چرا؟ بالاخره یک اثرکی داره، اما اون نمازی که اسلام و قرآن و شرع و پیغمبر و ائمه علیهم السلام این همه روی او تأکید کردن، اون نمازی است که جسم و روحش هر دو کامل باشه.
یا الهی یا معین العاجزین بالنبی الطاهر الهادی الامین، یا الهی یا معین العاجزین بالنبی الطاهر الهادی الامین.
بیا تا به سر قرار برم.
قرارمون یادمون باشه. گفتن یا امیرالمومنین چرا شما رنگ از رخسار نازنینتون میپره، چهرهتون رنگ به رنگ میشه هنگام اذان. فهمود وقت قراره، وقت عهده، وقت اون امانتیست که خدا به ما داده، اون امانت رو باید عرضه کنیم، وقت ملاقات پروردگار عالمه.
عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة.
قل لعبادي الذين آمنوا، خطاب به مؤمنین است. فرمود مؤمنین چیزی اینها را از ادامه ایمانشون باز ندارد. بهترین کاری که مؤمنان دارن اقامه نماز است و انفاق. سخن از ایمان ابتدایی یا اقامه ابتدایی نیست، سخن از تداوم راه مؤمنان است. قل لعبادی الذین آمنوا یقیم الصلاة.
اون وقتی که میگه سبوح قدوس ربنا و رب الملائکه و روح، براش ارزشش بیشتر از دنیا و اون چه در دنیا، نه ارزشش بیشتر از عالم وجوده. این در محضر خدا، وقتی میگه الله اکبر مییابد خدا را، نظیر آدم تشنه که مییابد تشنگی را. داره نماز شب تو خونه تنهایی تو اتاق میخونه، اما مسلط بر عالم وجوده. یعنی یافته از معشوقشو، یافته از گم شده شا، یافته از محبوب شا. صلاة
الليل، صلاة الليل،
شهید ثانی پشت دید نماز شب قضا شد، نشست گریه کرد. خدای چه کرده بودم که امشب از لذت مناجاتت محروم شدم. بعد گریه کرد. خدای به ما توفیق بده که یه مقداری یقینمون زیاد بشه که برا بیفتیم. مرحوم استاد ما شجار برامون خستگی گناه مال ما، خستگی کار نیست، عمل صبح تا زور کار می